دلیلی بر آفتابه. واقعا تمام نکاتی که شما فرمودین این یک دلیل بسیار مهمی برای اون موضوعاتی هستش که اشاره کردید. بچه هایی که از مادرانشون جدا میشن، یعنی اولین و طبیعی ترین حقشون رو حتی ازشون میگیرن، از یک بچه که باید در کنار مادرش زندگی بکنه. برام توضیح بدید که این کار چه اولا چه هدفی داره و اون بچه ها چه سرنوشتی پیدا میکنند.
ببینید طبیعی هست کاملا فضای آشکاری هست بر اساس اون مدلی که فرقه ها رفتار میکنن. شما اگر یک فرزندی در داخل این فرقه متولد بشه، مناسبات عاطفی شکل میگیره بین این مادر و این فرزند. حالا متازه پدر ماجرا رو هم از در واقع این حلقه اگر بخوایم جدا بکنیم، قبل متیقن ماجرا در واقع ارتباط عاطفی و ارتباط خونی هست که بین یک مادر و فرزندش اتفاق میفته.
بله.
خب در چنین شرایطی با اون تعریفی که من عرض کردم، اگر بنا باشد اولویت هر چیزی برای در واقع سرسپردگان این رهبر فرقه فقط کلام و دستور رهبر فرقه باشه، طبیعتاً هیچ چیزی نباید تو این تأثیر گذار باشه. خب اگر مثلا رهبر فرقه تشخیص داد که مثلا 6 ماه باید مادر مثلا از این بچه جدا باشه، اگر این بچه ارتباطش با مادرش برقرار باشه، مادر عاطفش بخواد مرجح باشه و ارجحیت پیدا بکنه مثل دستور رهبر فرقه، طبیعتا مناسبات و کار اونها رو به هم میزنه. بنابراین مدل رو جوری میچینن که از همون ابتدا بچه از مادر جدا بشه، نه بچه در واقع میفهمه که مادرش کی بوده و میتونه ارتباط رو برقرار بکنه و اون احساس عاطفه هم در مادر سرکوب میکنن و بعدا از این سرکوب عاطفه سرکوب شده استفادهشون رو میبرن، چون این زن بعدا خودش به دلیل این عاطفه سرکوب شده و اون مهر مادری سرکوب شده تبدیل به یک جنایتکار بالفطره میشه، چیزی که ما در شخص خود مریم رجوی داریم امروز مشاهده میکنیم و بسیاری از سران فرقه که عموما هم زنان هستن. در نقطه مقابل این بچه اگر بخواد با مهر مادری بزرگ شده باشه، در آینده نمیتونه سرباز خوبی برای این فرقه باشه، چون بالاخره مهر مادری ممکنه بعد جاها اون رو از برخی از کارها وا بداره. بنابراین اون بچه هم باید از مادرش جدا بشه در یک فضای دیگه، اگه تونستن کنترلش بکنن که نگهش میدارن، اگر هم نتونستن که در جریان هستید خیلی از این بچه ها رو اینو در بازارهای انسان فروشی در اروپا اینو به فروش رسوندن در سالهای گذشته و طرف بدون اینکه بدونه اصلا بچه کیه مال کیه بزرگ شده و خب حالا یک مسیر دیگه ای رو برای خودش انتخاب کرده که خب این هم تمام اون اتفاقاتش معطوف به همین رفتاری هست که این فرقه انجام داده. بنابراین هدف کاملا مشخصه، یعنی تبدیل کردن افکار فرقه به آدمهای بیروح، آدمهایی که مهر و عاطفه درشون کشته شده، به خاطر اینکه بتونن به راحتی منویات جنایتکارانه مقامات این فرقه رو بتونن انجام بدن. بنابراین این اتفاق رو دارن مدیریت.
حالا نکته جالب ماجرا این هستش که همین دوستان در اون سر دنیا میشینن نسخه میپیچن برای مردم ایران و در اتفاقات و اختشاشاتی که هستش میان صحبت میکنن و راهکار مثلا حکمرانی میدن برای ایران. هم نکته قابل تعاملی. اگه موضوعی هستش خیلی کوتاه برامون آقای قادری بگید در حد 1 دقیقه، خیلی زمانمون کوتاه هستش.
خواهش میکنم. نه من فقط باید ما حواسمون باشه، افکار عمومی داخل ملت ایران باید متوجه این موضوع باشن که جریان تحریف و جریانی که داره در قالب جنگ شناختی مقابله میکنه با ملت ایران، تمام تلاشش رو داره میکنه که جای ظالم مظلوم رو عوض بکنه در نزد افکار عمومی ما. ما باید متوجه ماجرا باشیم، مشکلات داخل کشور هرچه هست کم یا زیاد، ما خودمون باید مشکلاتمون رو حل بکنیم و نظام رو خودمون پالایش بکنیم. قرار نیست چشم امیدمون به جنایتکارانی مثل اینها باشه که اینها بخوان باید برای آینده ما تصمیم بگیرن، چون اونها اگر خدای ناکرده مسلط بشن بر مقدرات این کشور، به صغیر و کبیر ما رحم نخواهند.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای قادری از این که همراه ما بودید، استفاده کردیم.
سلامت باشید.
خدا نگهدارتون باشه. بچهای کمپ اشرف، عنوان گفتگو من با جناب آقای محمد قادری کارشناس رسانه بود که شنیدید. 30035 پل ارتباطی ما با شما شنوندگان محترم هستش. بسیاری از شما پیامک برامون فرستادین. آقای عبدالله ولی محمدی با شماره 919 4 رقم آخر 6847 گفتن گزینه 3، یعنی هر دو مورد پاسخ سوال پیامکی ما هستش. ازتون پرسیدیم که بهترین اقدام برای مقابله با جریان نسل‌کشی در غزه و مقابله با رژیم صهیونیستی چیه؟ گزینه 1 تداوم مقاومت، گزینه 2 وحدت اسلامی و گزینه 3 هر دو مورد. اما مروری داشته باشیم بر رسانه های کشور. 5 استان غربی در معرض وقوع سیلاب. وزیر نیرو با بیان اینکه در 3 روز آینده 5 استان غرب و جنوب غربی کشور در معرض وقوع سیلاب قرار دارند، دستور تشکیل ستاد مدیریت سیلاب در وزارت نیرو دادن. در این روزها که بازار سفرهای نوروزی داغ هستش و بسیاری از هموطنانمون از تعطیلات استفاده میکنن و به زادگاه خودشون یا شهرهای دیگر سفر میکنن، خیلی مراقب باشید از اینکه درگیر سیلاب نشید و اتفاقی براتون نیفته، خدای نکرده. آقای طهان نظیف سخنگوی شورای نگهبان از تایید انتخابات مجلس شورای اسلامی در 81 حوزه انتخابی دیگر خبر دادن. ایشون روز گذشته هم 52 حوزه انتخابی رو صلاحیت رو تایید کرده بودن و این 81 به اونها اضافه میشه. آرمانگرایی عین عملگرایی عنوان موضوع بعدی هستش که در برنامه امشب بهش میپردازیم و میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای علی پارسا خصال، کارشناس مسائل سیاسی. آقای پارسا خصال سلام، شبتون بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما بصیری عزیز، همچنین خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو در خدمتتونم.
خواهش میکنم. ممنونم از اینکه همراه ما هستید. موضوع فلسطین و اتفاقاتی که بعد از طوفان الاقصا به وقوع پیوست، رسانه‌های کل دنیا رو یه جوری تحت تاثیر قرار داد، اما میخوام گفتگو بکنم در مورد تاثیر جمهوری اسلامی در مسئله فلسطین و اتفاقاتی که رقم زدش. در مقدمه گفتگو برامون بگید که جمهوری اسلامی چگونه تونستش در مسئله فلسطین واقعیت آفرین باشه. این موضوع از ابعاد مختلف کنم بشه بررسی کرد و استفاده می‌کنم نکات ارزشمندتون.
بله، ببینید تأثیری که جمهوری اسلامی بر قضیه فلسطین داشت مربوط به امروز و بعد طوفان الاقصا نیست و از تقریبا میشه گفت از پیروزی انقلاب اسلامی این جریان مقاومت رو تقویت کرد جمهوری اسلامی و این تأثیر به حدی زیاد بود. میگن اگر میخواید ارزش چیزی رو متوجه بشید، ببینید دشمنش یا دشمنانش چی میگن، که وقتی طوفان الاقصا اتفاق افتاد با توجه به اینکه حتی رهبر معظم انقلاب هم فرمودن که این یک قضیه فلسطینی بود کاملا این عملیات، اما با گذشت چندین ماه از این عملیات همچنان انگشت اتهامی که اسرائیل و متحدینش دارن در این ضربه‌ای که خوردن به سمت جمهوری اسلامی ایران هست و با تعابیری مانند مثلا سر مار در تهران هست یا حالا تعابیر دیگه‌ای که به کار میبرن، اشاره به این دارن که این ضربه درسته که در ظاهر از حماس یا مقاومت فلسطین زده شده، اما حقیقت و روح این ضربه مربوط به جمهوری اسلامی هست. خب ما میتونیم به حمایت‌های سیاسی ایران در طول این مدتی که انقلاب شده اشاره کنیم و به خصوص حالا چون در ماه مبارک رمضان قرار داریم اشاره کنیم به روز قدس که توسط حضرت امام پایه‌گذاری شد و کم کم به شمار کشورها و ملت‌هایی که در این روز اومدن و دشمنی خودشون رو با اسرائیل اعلام کردن اضافه شد، که انشالله امسال هم فکر میکنم با توجه به این شرایطی که وجود داره و این جوی که به وجود اومده علیه اسرائیل، فکر میکنم که یکی از پرشورترین یا اگر بخوام دقیق تر بگم پرشورترین روز قدس
بله دقیقا
این مدت رو داشته باشیم انشاءالله در تمام دنیا. مواضعی که ایران در طول مدت و حالا باز به خصوص بعد طوفان الاقصا داشته در کنفرانس‌های مختلف، وزیر امور خارجه امیر عبداللهیان رئیس جمهور محترم این مواضع داشتن، تا جایی که حتی خود تحلیلگران به خصوص جهان عرب به این اذعان کردند که هیچ کشوری مثل ایران پشتیبانی نکرد از فلسطین و این عملیات و مقاومت فلسطین.
آی پارسا خسال، میخوام یه سوال مهم ازتون بپرسم و این هم هستش که آیا آرمان فلسطین در جهان نسبت به قبل، حالا شاید بتونیم بگیم نسبت به قبل از عملیات طوفان الاقصا، برجسته تر شده یا خیر؟
بله قطعا اینطور هستش. اولا در اون بحث واقعیت بخوایم وارد بشیم، تا قبل از طوفان الاقصا شاید خیلی از تحلیلگران نظامی به خصوص بعید میدونستن که اسرائیل حالا با اون هیمنه که از خودش ساخته یا خودش رو طوری معرفی کرده از لحاظ امنیتی و نظامی، بعید میدونستن که یک گروه مقاومت کوچکی مثل حماس که حد اکثر 40,000 to 50,000 رو به عنوان رزمنده و نیروی مقاومت داره، ضربه ای بزنه که به تعبیر مقام معظم رهبری یک ضربه جبران ناپذیر باشه. حالا تا از این ما عملیات های محدود دیده بودیم، یا عملیات های استشهادی بود، عملیات محدودی که حالا در کرانه باختری و قسمت های دیگه رخ میداد، اما اینکه یک گروه مقاومت بیاد و چنین عملیاتی رو انجام بده، این تعداد بالا رو به عنوان اسیر بگیره و چندین ماه مقاومت کنه، یعنی شاید هیچ کسی فکر نمیکرد اسرائیلی که تونسته بود در 6 روز ارتشهای کشورهای عربی رو تسلیم کنه و اونها رو به شکست وادار کنه، بیاد و چندین ماه حالا بخواد با یک گروه مقاومت در یک منطقه کوچک درگیر بشه و موفقیت چشمگیر نداشته باشه. بنابراین بعد از طوفان الاقصا تحلیلگران مختلف به این نتیجه رسیدن که اون هیمنه‌ای که اسرائیل از خودش نشون میداد یک هیمنه پوشالی بود، حقیقت نبود. اون اشراف اطلاعاتی که از خودش نشون میداد با اون دیوار حائلی که ساخته بود و ادعا کرد که وجود زندگی نمیتونه بد بشه، اما متوجه نشیم، متوجه شدن تحلیلگران مختلف که این یک تبلیغات یا پروپاگاندا بوده و بنابراین الان رویای فلسطینی و اون چیزی که قبل از این به عنوان رویای بود که بتونن کشورشون رو پس بگیرن و مستقل بشن و اشغالگران رو از سرزمین‌های اشغالی بیرون کنن، الان میشه گفت که کم کم داره به واقعیت نزدیک میشه و تعبیر میشه.
آقای پارسا خسرو، ما سوال پیمکی امشبمون درباره موضوع فلسطین و نسل‌کشی هستش که در غزه به وقوع میپیونه. میخوام سوال ازتون بپرسم، شما هم پاسخ بدید. گفتیم که بهترین اقدام برای مقابله با جریان نسل‌کشی در غزه و مقابله با رژیم صهیونیستی چیه؟ گزینه 1 همون تداوم مقاومت، گزینه 2 وحدت اسلامی، و گزینه 3 هر دو مورد. شما کدوم انتخاب میکنید؟
بله قطعا هر دو مورد نیاز هست. ما وحدت رو نیاز داریم به خاطر اینکه اگر کشورهای اسلامی که متاسفانه بعضیاشون نه تنها به فلسطینی ها کمک نکردن، همونطوری که رهبر انصارالله یمن در سخنرانی قبلیش این رو اعلام کرد، بلکه به تأمین مایحتاج اسرائیل هم دارن کمک میکنن، خب اگر کشورهای اسلامی در این قضیه که این قضیه هم رنگ و بوی اسلامی داره، هم با توجه به اینکه غالب این کشورهای اسلامی عرب هستن، رنگ و بوی عربی و نژادی که برای اونها حداقل داره اهمیت هست، این رو اگر رعایت کنن یک ضربه سخت اقتصادی حداقل میشه به اسرائیل میخوره و مقاومت هم گزینه انتخابی فلسطینی تنها راه باقی مانده اونها برای ادامه حیات و زندگی.
خیلی عالی. آقای پارسا خسال، متشکرم از اینکه همراه ما بودید.
لحظه بشید.
شبتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه. آرمانگرایی عین عملگرایی موضوع گفتگو من با جناب آقای علی پارسا خسال بود. 30035 رو فراموش نکنید، برام پیامک بفرستید و پاسخ سوال پیامکیمون رو بگید. آقای عبدالله ملکانی از مشهد همراه ما هستن و گزینه 3 یعنی هر دو مورد رو انتخاب کردند. آقای ساوری دیگر شنونده ما هستن که از دامغان همراه ما هستن، ایشون هم هر دو مورد یعنی گزینه 3 رو ارسال کردن. از شما پرسیدیم که بهترین اقدام برای مقابله با جریان نسل‌کشی در غزه و مقابله با رژیم صهیونیستی چیه؟ گزینه 1 تداوم مقاومت، گزینه 2 وحدت اسلامی و گزینه 3 هر دو مورد. 30035 پل ارتباطی ما با شما هستش. دوراندیشی در حوزه جمعیت، موضوع جمعیت همواره یکی از موضوعات مهم بوده که بارها مورد تاکید قرار گرفته. آقای صالح قاسمی پژوهشگر جامعه شناسی همراه ما هستن و میخوام در مورد این موضوع باشون گفتگو بکنیم. آقای قاسمی سلام و درود، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما، شب شما هم بخیر و سلام و درود به پیشگاه شنوندگان محترم برنامه با افتخار در خدمت شما.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم از اینکه همراه ما هستید. خیلی صریح بگم آقای قاسمی، داده های آماری میگه که جمعیت ایران با همین روند اگر ادامه پیدا بکنه رشد جمعیت از سال 1430 به بعد منفی میشه. این اتفاق چه تبعاتی رو به همراه داره؟
اجازه بدید من فرمایش شما رو که فرمایش درستیست یک کمی اصلاح کنم.
خواهش میکنم حتما.
ما از حوالی 1420 به بعد در واقع بر اساس الگوهای پیشبینی با نرخ رشد منفی روبرو خواهیم شد، یعنی ما حوالی سال 1400
10 سالم زودتر شد، یعنی
بله از سال 1415 با نرخ رشد صفر تقریبا روبرو میشیم و از سال 1420 به بعد با نرخ رشد منفی شاهد کاهش جمعیت کل خواهیم بود که این نرخ رشد منفی تقریبا همه ساختارهای کشور رو دچار چالش جدی خواهد کرد.
به نظرتون خب خبر هم تکان دهنده هم نگران کننده، واقعا سیاست های جمعیتی کشور برای جلوگیری از این موضوع باید به چه سمت و سوی بره؟
ببینید وقتی میگیم تحولات جمعیتی همه ساختارها رو درگیر میکنه، پس به تبع وقتی سیاست های جمعیتی داریم وضع میکنیم باید یک سیاست همه جانبه جامع در واقع تدارک ببینیم، کاری که کشورهای دنیا انجام دادن. من بر اساس مطالعاتی که انجام دادم کشورهای دنیا سیاستهای جمعیتیشون یک سیاستهای چند بعدی و بسیار موسع هست و با یه تمرکزی بر روی دو تا راهبرد حمایت اقتصادی و اصلاح فرهنگ و نگرش در صدد اصلاح الگوی فرزندآوری هستن. ما هم دقیقا باید همین رو پیش بگیریم و البته که سیاست‌های کلی جمعیت و قانون جوانی جمعیت در صدد این هست، اما فکر می‌کنم که به جهت اینکه مدیران کشور به ویژه مدیران میانی کشور از ما اراده جدی برای تحقق این سیاست‌ها ندارن هنوز توفیق چندانی پیدا نکردن.
یعنی شما معتقد که این قانون حمایت از جوانی جمعیت هنوز به درستی در کشور اجرا نشده؟
بله، بر اساس اعلان نهادهای نظارتی حدود 30% از این قانون اجرا شده که تازه اون با کلی اشکال و اما و اگر هست. ضمن این که عرض کردم ببینید باید چند تا موضوع توجه کنیم. همین 30% چطور داره اجرا میشه؟ اصلا اگر 100% قانون هم اجرا بشه ولی ما گزاره های فرهنگی در جامعه رو نسبت به فرزندآوری اصلاح نکنیم، به عبارتی اگر فرزندآوری به ارزش اجتماعی به یک مطلوب خانوادگی تبدیل نشه،
بله،
آیا فقط با اجرای قانون میتوانیم شاخصهای جمعیتی رو اصلاح کنیم؟ بنده عرض میکنم نخیر. لذاست که بر اساس تجربه جهانی ما هم باید راهبردهای اقتصادیمون رو جدی بگیریم
و هم موضوع فرهنگی رو
و هم این نگرش اجتماعی و ارزشگذاری اجتماعی برای فرزندآوری رو که دچار تحریف زیادی شد.
خیلی متشکرم آقای قاسمی، استفاده کردیم از موضوعاتی که فرمودید. ببخشید وقتمون کوتاه، خیلی نمیتونیم در خدمتتون باشیم.
تشکر میکنم، شب خوش، خدا نگهدار.
شبتون بخیر، خدا نگهدار. دوراندیشی در حوزه جمعیت موضوع مهمی بود که در گفتگو با جناب آقای صالح قاسمی پژوهشگر حوزه جمعیت مورد بررسی قرار دادیم. 30035 رو فراموش نکنید. پل ارتباطی ما با شما شنوندگان محترم برنامه بدن خطخوردگی هستش. ازتون پرسیدیم که بهترین اقدام برای مقابله با جریان نسل‌کشی در غزه و مقابله با رژیم صهیونیستی چیست؟ گزینه یک، تداوم مقاومت. گزینه دو، وحدت اسلامی. و گزینه سه، هر دومارتون. پاشیدن فاضلاب برای متفرق کردن تظاهر کنندگان در تل آویو موضوع بعدی ما در برنامه امشب بدن خطخوردگی هستش. در خدمت جناب آقای ستادی صدفقایی از کارشناسان ناماشنای کشور در حوزه مسائل غرب آسیا هستیم. آقای صدفقایی سلام و درود، شبتون بخیر.
منم خدمت شما شنوندگان سلام و عرض ادب و قبول اطاعت دارم.
آقای صدفقایی، خیلی خبر جالبی بود و به قولی کوتاه بود ولی تاثیرگذار. پلیس رژیم صهیونیستی برای متفرق کردن تظاهر کنندگان در خیابان یکی از خیابان‌های تل آویو به سمت اونها فاضلاب پرتاب کرده. به نظرم خیلی هم جالبه هم میتونه ابعاد مختلفی داشته باشه. برامون توضیح بدید که این اتفاق از کجا اومده و به کجا میرسه، چطوریه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، تظاهرات قبلا به یک بهانه دیگری بود و اون قانون اصلاحاتی بود که نتانیاهو به کنست پیشنهاد داد برای کاهش اختیارات قوه قضاییه و واگذاری آن به کنست. مثلا حکمی در بازداشت یا در زندانی یکی از شخصیت‌های سیاسی اگر صادر کنه قوه قضاییه، این باید بیاد کنست، اگر رأی آورد اجرا می شود، اگر نه که ان لم یکن تلقی می شود. چرا؟ چون نتانیاهو چند پرونده فساد مالی داره، هم خودش و هم برخی از اعضای خانوادش. اومد با توجه به اینکه حزب لیکود و مؤتلفینش از راست افراطی دینی 64 کرسی الان اکثریت رو در کنست دارن، خواستن این قانون رو تصحیح کنن. گروه های مخالف، معارضین، حالا چه چپ ها، چه لیبرال ها، چه مذهبی ها، ملی وطنی هاشون و غیره، هم گلوبالیست ها، این ها فهمیدن که این در واقع یک نوع خودکامگی سیاسی است که میخواد با این قانون خودش از محاکمه و زندان نجات بده. لذا تظاهرات حدود یک سالی بود که مرتب ما میشنیدیم، هم در خود تل آویو، هم در بیت المقدس، حتی برابر در مقابل منزل خود نتانیاهو تظاهرات میکردن. گاهی هم منجر به یه خشونت و دستگیری چند نفر مثلا به پایان میرسید. ولی بعد از جنگ در غزه و بعد از عملیات طوفان الاقصی و مسئله اسرا که الان حدود 132 اسیر الان در اختیار حماس هست که عمدتاً هم نظامی هستن، خانواده های اسرا میگن که این جنگ منجر به آزادی زنده اسر ما نمیشه. آقای نتانیاهو، شما چرا دارید ادامه میدی به جنگ؟ در مقابل اون چیکار کرد نتانیاهو؟ اومد خانواده های کشته شده های نیروهای مسلحشون رو سازماندهی کرد در مقابل خانواده اسرا و از اینجا یک گسلی و یک شکافی در جامعه صهیونیستی ایجاد شد.
آقای صدفقایی، ببخشید میونه صحبتتون میام، یه موضوعی خیلی حالا در رسانه ها تکرار و پربس آمده و اون همین هستش که هم کارشناسان مسائل بین الملل در منطقه و چه اسرائیلی ها معتقدن که آقای نتانیاهو به پایان عمر سیاسی خودش رسیده و دست و پا داره میزنه. آیا واقعا این گزاره صحیحیه؟ این تحلیل درستیه؟
من به گمانم این اصرار نتانیاهو به ادامه جنگ و آماده کردن نیروهای زمینی برای ورود به منطقه رفح که یک اجماع جهانی برای معارضه و مخالفت با این عملیات که در رأسشون آمریکاست، این صحت داره. پس چرا داره ادامه ده برای جنگ؟ چون میدونن به هر شکلی این جنگ به پایان برسد، ایشون با دیگه حیات سیاسیش به پایان رسید، باید بره زندان. لذا امروز آمریکا چی میگن شعار آمریکایی‌ها، روی کرد جدید آمریکایی‌ها، ما دنبال حفظ اسرائیل هستیم، ولی نتانیاهو دیگه در واقع از نتانیاهو ما عبور کردیم. نتانیاهو داره به خاطر حفظ موقعیت خودش اسرائیل رو نابود میکنه. برای ما آمریکایی‌ها اسرائیل ارزشمندتر و مهمتر از شخصه که نتانیاهو باشه. ولی این نشانه که اشاره فرمودید، این یک گام جدید و نقطه شکست نتانیاهو که از آب فاضلاب بر علیه شهروندای خودش به اون معروف استفاده میکنه، که همیشه گفتن در اسرائیل دموکراسی بیمانند در خاورمیانه است، نمیدونم جامعه سنس جامعه کاملا منسجم هست، این داره اون لجنهای حقیقی رو رو میکنه و به رخ شهروندای خودش میپاشه. این لجنها رو، لجنها هم سیاسی بود و هم فیزیکی، و این نشانه خوبی است برای ما که جامعه صهیونیستی به راه مشکل خودش رو نشون میده. و قطعا این ضربه کمرشکن طوفان الاقصا دیگه اجازه نخواهد داد که رژیم صهیونیستی، اگرم ماند که ممکن است آمریکا دود بزنه بماند، دیگه اون اسرائیلی که اسمش بر نمیدونم اندام حکام عرب مخصوص اینه که آجیزان لرزه مینداخت، اون هیبتش دیگه شکست. اجماع جهانی الان هست، در پنج قاره الان در حرف فلسطین در سازات میشه. بله، کجای تاریخه؟ این چیز استثنایی است و باید روش ظرفیت سازی کرد و روش برنامه‌ریزی کرد برای یه تضعیف یا نابود رژیم صهیونیستی.
من یه سال کوتاه هم بپرسم آقای دکتر، این که حتما مطلعید که آمریکا پیشنویسی رو طراحی کرده برای در همین موضوع که اشاره کردید، حمله اسرائیل به رفح. میخوام تحلیلتون رو در مورد این هم خیلی کوتاه در حد یه دقیقه بهمون بگید.
ببینید، مسئله رفح یه بهانه است و چند مشکل ایجاد میشه. اینا میگن که رفح آخرین مربعی است که بعد از خانونس، یحیی سنوار، ابو عبیده و مرکز فرماندهی زیر زمین حماس منتقل شدن به رفح. ما اگر رفح رو بگیریم، حماس رو خلع سلاح کردیم، اسرا رو آزاد میکنیم. این همون بهانه است که گفتن زیر مجمع نمیدونم بیمارستانی اشرفا زیر این مجموعه حماس هست، بعد گفتن نه خانونسه، بعد گفتن نه جبالیا. این از کلمه یک بهانه است برای ادامه جنگ. آمریکا هم این رو فهمیده. از اون ور آمریکا در یک تنگنای انتخاباتی 2024، فلذا دیگه تاریخ مصرف ناتو، حتی گالانت وزیر جنگش الان باش درگیره که ما نمیتونیم عملیات رفح انجام بدیم، بلکه هی مرتب در محور مقاومت در لبنان الان برخورد تصعیدی انصار الله اعلام کردن که دامنه حمله به کشتی اسرائیل از دماغ نیک در نوک قاره آفریقا بیشتر میشه. حملات مقاومت عراق به حیفا به داخل فلسطین اشغالی داره بیشتر میشه. فلذا وضع رژیم الان هم به لحاظ اقتصادی، هم به لحاظ روانی و هم به لحاظ نظامی به شدت در واقع به هم ریخته.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای صدقایی از اینکه همراه ما بودید، استفاده کردید و تحلیل ارزشمندتون.
التماس دعا، خداحافظ.
خدا نگهدارتون باشه. پاشیدن فاضلاب برای متفرق کردن تظاهر کنندگان در تل آویو عنوان گفتگو بود که با آقای صدقایی داشتم که با هم شنیدیم. به پایان یکی دیگر از قسمت‌های برنامه بدن خط‌خوردگی رسیدیم. این آخرین اجرای من در سال 1402 هستش که در خدمت شما بودم. امیدوارم که تونسته باشم نظر مثبت شما رو جلب کنم. همه شما رو به خداوند بزرگ و متعال می‌سپارم. پیشاپیش سال جدید رو خدمتتون تبریک میگم. امیدوارم که سالی سرشار از نیکی و سلامتی داشته باشید. یا علی، خدا نگهدار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بخوان.
الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بخوان.
فرمود بخوان.
اقرأ وتدبر.
خواندم.
اقرأ وتدبر.
میخوانمت سطر به سطر، میخوانمت برای زندگی.